بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه پیشگاه امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلوات دیگری محبت بفرم. خداوند انشالله با صاحب حقیقت قدر حضرت ولی است ارواح نافدا ناله های ما رو هم به درگاه احدیت برسونه و اجر عبادات اندک ما، نخوردن و نیاشامیدن ناقابل ما رو به کرمش قبول کنه و اجرمون رو تعجیل در فرج مولامون ولی اصل ارواح نافدا قرار بده، توفیق دیدار روی مبارکش، نوکری آستانش و شهادت در راهش نصیب هممون بشه، صلوات دیگری محبت بخواه. ما در شبهای موسوم به قدر بحث رو دو قسمت میکنیم، نیمه اولش ادامه آنچه گذشته، نیمه دومش به موضوع امشب میپردازیم. عرض کردیم محضر مبارک شما که در طول تاریخ هر کس هر کاری خواست بکنه برای اینکه در جامعه بین مسلمین بتونه کار کنه همه رو به اسم اسلام و قرآن و سنت رسول الله انجام داد. در این شرایطی که همه به اسم اهل بیت کار میکنن، حتی لعن به امیرالمومنین رو هم معاذ الله در دولت بنی امیه به اسم سنت پیغمبر جا زدن، وگرنه اگر میگفتن امیرالمومنین محبوب رسول خداست که معنای لعن اصلا نمیفهمیدن، تازه مسلمان هایی که امیرالمومنین رو نمیشناختن. به اونها هم گفتن این سنت دستور نبویه، همه چیزو به اسم اسلام انجام میدادن و چون اکثریت به نفعشون نبود، یه عده‌ای جهل داشتن و اکثریت هم به نفعشون نبود که اینجا اعلام موضع کنن، به نفعشون نبود اظهار علم کنن. معاویه به مادرش افتخار میکرد، شامیان نمیشناختن، بقیه هم که میدونستن مادر او که بوده اینا هم سکوت میکردن. هر کس میخواد بیاد پیش معاویه، معاویه به عنوانی که من پسر هند هستم به او بخشش میکرد و خلاصه اسم او که میومد مثلا یه هویی هم جمع میگفت که انه مثلا معاذ الله بلا تشبیه اسم فاطمه زهرا تو مجلس برده شده. یعنی بخوام فضا دستتون بیاد، اینطوری نبود که بگه مادر من مثلا یک زن هر جایی بوده، ولی من معنی نداره این افتخار. که افتخار میکرد به عنوان اینکه مجاهد فی سبیل الله بوده، مسلمان بوده، با پولش اسلام تقویت برید، همین جوریه افتخار به تو جامعه اسلامی این شکلیه. و یه دم نگاه میکردن میدن نمی صرف ما حرف بزنیم، چی کار داری حرف میزنی، ولش کن. حالا دور دور معاویه است، دور دور فلانیه، در حکومت اهل بیت کمیت بلند شد مقابل امام معصوم، گفت فدای شما بشم، من لقلب متیم مستهامی، اینو سرچ کنید باقیشو میبینید، گفت فدای شما بشم که شما به حکومت برسید مردم رو آدم حساب میکنید نه مثل بقیه حیوان. یعنی معاویه افتخار میکنه که من پسر هندم، البته افتخار نمیکنه پسر ابو سفیانه چون معلوم نبود که پسر ابو سفیان هست یا نه، ولی پسر هند بود و همه هم میگفتن هو. خلاصه به نفع کسی نبود اینجا بیاد اظهار علم کنه، نمی صرفید. و اونایی که به نفعشون بود اظهار علم نکنن خیلی هم در اون حکومت آقا با آبرو هستن. در دولت بنی امیه معاذ الله، چون آبرو نزد خداست، من راحت میگم خوش به حال امام حسین و خدا کنه ما هم نزد مستکبرین بی آبرو باشیم. بی آبرو ترین فرد نزد بنی امیه سید الشهدا است. مهمم نیست که عزت دست خداست، اصلا بنی امیه کیان؟ آبرو دارترین فرد نزد بنی امیه کیه؟ ببینید عبدالله ابن عمره. یعنی علمش بیشتر بود، حلمش بیشتر بود، تقواش بیشتر بود، باباش تو جنگ فرار نکرده بود، خودش تو جنگی شرکت کرده بود، چاقوی زده بودن، خنجری زده بودن، سبیل آتشین کشیده بودن، آب داده بودن تو جنگ دست کسی، شب نخوابی کشیده بود، عبادت داشت، حافظ قرآن بود، هیچ نبود. چرا انقدر محترم بود؟ من یه مثال میزنم شما ببینید چقدر محترم بود. فرض کنید بلا تشبیه، بلا تشبیه، از این جهت مثال میزنم که قبحش روشن بشه، وگرنه نمیخوام این حکومت رو با اون حکومت اینو مقایسه کنم. فرض کنید ابوبکر بغدادی رئیس داعش رو بگیره، بشار اسد مثلا، کدوم مرجع تقلیدی نامه بنویسه بشار اسد ابوبکر بغدادی آزاد میکنه؟ هیچ کس. یعنی هیچ کس انقدر آبرو نداره ابوبکر بغدادی از دست سوریا نجاتش بده، درسته؟ دیگه اینجا توصیه نیست. حالا داریم اعدامی رو مرجع تقلید نامه میزنه حکمشو متوقف میکنن، داریم تو کشور خودمون هم هست، ولی نه در حد ابوبکر بغدادی. مختار برای بنی امیه 100,000 برابر ابوبکر بغدادی بود. دو بار گرفتنش، هر دو بار عبدالله ابن عمر نامه زد، یزید خلد نامه رو چشمش گذاشت، مختار آزاد کرد. مختار 80,000 نفر از بنی امیه کشت. این همه آبرو رو عبدالله ابن عمر از کجاش آورده بود؟ اون وقت سید الشهدا رو شما ببینید چه کردن باش. شما وقتی به نفع ظالم سکوت کنی، اون جایی که سکوت علامت تاییده، اون جایی که باید اظهار علم کنی، حق و یاری کنی، نکنی محترم میشی. او به عنوان از مهمترین افرادی که با یزید بیعت کرده مشروعیت داده به یزید. معلومه که یزید خیلی محترم میدونه داشت. و سید الشهدا صلوات الله علیه در دوره معاویه ولایت عهد یزید رو نپذیرفته، رفض کرده. معلوم از نظر بنی امیه بیابروه. و این بیابرو شدن سخته. یه مثال میخوام بزنم که خداوند انشالله به دل ما بندازه که خودمون رو امشب عهد ببندیم با حضرت ولی اثر و اونا فدا، که اگر همه عالم با باطل همراه شدن، ما یک تنه قصد کنیم که از وجود مبارک ولی اثر و حق دفاع کنیم. به ابی انتم و مالی و نفسی و ارضی و اسرتی، همه چیمون رو فدا کنیم، عهد کنیم. خدا میدونه این نیت کنیم پامون مینویسن. یکی از کسانی که خودش رو خیلی از اهل بیت دفاع میکرد، ولی همیشه برای خودش یه سهمی قائل بود از شخصیت، بعدش میومد تو جامعه تخریب بشه، چون سخت واقعا. نمیدونم تا حالا همچین تجربه داشتید یا نه، که تو مدرسه‌تون راه برید همه نگاه کنن گوشه چشم بخندن، تو دانشگاه راه میری بگن باز این اومد دستش بندازیم. جای دیگه هم اینطور. ما تو دوره طلبگی بعضی ها رو داشتیم تو حجره که دوست داشتیم تو حجره ما باشن، کیف میداد. اصلا نگاه دیگران نگاه معاذ الله تخفیف باشه. سخت این. ابن عباس نه. الان اگه من قبل از این سوال میکردم آقا جان مفسر بین اصحاب پیغمبر کیه؟ در بین اهل سنت که یک صدا فریاد می زدن، احتمالا اینجا می پرسیدم اون صحابی مفسر کیه؟ گفتید که آقا ابن عباس. نه؟ عالم شیعه هم کتاب نوشته، ابن عباس ترجمان القرآن، حبر الامه، مفسر القرآن، همینطور. فعلا نمیخوام بگم امیرالمومنین جاش کجاست که ابن عباس شده مفسر، اینو نمیخوام بگم. میخوام با یکی مثل خودش مقایسه کنم. اصلا شما در جامعه اسلامی برید تو مصر بگید صحابی مفسر، سه تا گزینه داره، میگه اگه مسابقهش از ایناست که ستاره کوفت مربع جایزه میدن، ابن عباسه. من بدون گزینه ها میگم بهتون. این ابن عباس خیلی مراقبه که شخصیت خودش حفظ بشه. حالا این که اصلا امیرالمومنین تو جامعه به عنوان مفسر مطرح نیست و ابن عباس مطرح، نمیخوام وارد شم. کم کم خود ابن عباس هم میگه که من که شاگرد علی ابن ابی طالبم، هرچه بلدم از علی ابن ابی طالب یاد گرفتم. ولی جامعه میگه این میخوای پخشت کنن رسانه عمومی نگو که اینا رو از علی شنیدم، چون دیگه رسانه‌های بنی امیه اجازه پخش بهت نمیدن. لذا تو هر چی می‌خوای بگی، هر حق حرفی می‌خوای بزنی، خودت بگو. اینا میگه عجب فرصتی تریبون دادن من برم حق بگن. توجه نمی‌کنه که به تو تریبون دادن حرف بزنی، با حرف زدنت علی ابن ابی طالب رو حذف کنی. برای همین به تو میدون دادن، وگرنه تو که بیانت بهتر از امیرالمومنین نبود، سوادت بهتر نبود، بچه بودی پیغمبر از دنیا رفت، هرچی بلدی از امیرالمومنینه. این تو ذهنش اومد، آره من هرچی بلدم از امیرالمومنینه، ولی هرچی علی بلد بوده خب منم یاد گرفتم. همینی که در جامعه اسلامی جا بیفته، رئیس مفسران ابن عباسه، هرچی هم دلش میخواد بگه، باشه جهنم زرد، بذارید دم فکر کنن شاگرد علی ابن ابی طالب بوده. همینی که مردم خیال کنن فهم قرآن ترازش ابن عباسه، این خودش کوبیدن امیرالمومنینه. اسمشو که نمیبریم. حالا اگه یکی هم فهمید این شاگرد امیرالمومنینه، میگن خب بیا، حالا علی هم بود همین بود دیگه. و ابن عباس هم میگه شب تا صبح با علی راه میرفتیم، برا من از بسم الله الرحمن الرحیم میگفت. هیچم به ذهنش خطور نمیکنه که شاید من خیلی محرم امیرالمومنین نبودم برا هر حرفی. معارف سطح بندی داره. درسته که 20 سال شاگرد امیرالمومنین بودی، ولی تو چه سطحی؟ تو چی بودی؟ شنیدید دیگه، اینو شیعه و سنی قبول دارن، از ابن کثیر که همه چی رو رد میکنه قبول داره، تا ما که به کمیل فرمود ان ها هنا لعلما جما، خیلی علم اینجاست. نمیدونم به کی بگم. همینی که جامعه خیال کنه یا ابن عباس مفسره، این تحریف شخصیت امیرالمومنینه، یا تهش اینه که اصلا باشه شاگرد علی ابن ابی طالبه، اینه دیگه. علی هم بود میخواست چی بهتر از این بگه؟ چیزی بیشتر مگه بلد بود؟ این آقای آبرومند در خونش هم قحطی میومد میرفتن توسل میکردن. افرادی داشتیم که آقا اینا از حق دفاع میکردن، چون از حق دفاع میکردن بی آبرو بودن، مسخرشون میکردن. یکی از اینا که من امشب امید دارم محضر امیرالمومنین ما رو دعا کنه، و آقا من یه وقتی روزیم شده تو محضر او در کنار قبر مبارکش مدح امیرالمومنین گفتم، و بخوایم که ما رو یه بار دیگه راه بدن کوفه بریم سر قبرش مدح امیرالمومنین بگیم، شهید مدح امیرالمومنینه، برده امیرالمومنین بود، حضرت آزادش کرد. اسمش چیه؟ میثم تمار. حضرت وارد کوفه که می شد، تو بازار کوفه، تا دلت شما بخواد کوفت مال و چیچی مال و از این مالا بود، پولدار زیاد بود تو کوفه. حضرت از لای این خیابونای بازار رد می شد. یه دکه داشت میثم که جامعه عرب اون زمان میثم چون برده آزاد شده بود و حساب نمی کرد که امیرالمومنین از بین این عربهای پولدار رد می شد، میرفت در دکان میثم. کل این دکان چه بود؟ یه سکو برای چارپایه برای نشستن و یه سینی توش خرماست. امیرالمومنین اونجا میرفت مینشست، اونجا رو میپسندید بشینه. و گاهی که مثلا میخواست میثم بره چکشو پاس کنه، نمیدونم حسابشو چک کنه، حسابشو جمع کنه، خلاصه کار پیش می اومد، امیرالمومنین حاکم جامعه اسلامی به جای میثم خرما میفروخ. کسی فکر نمی کرد اینم چیزی بلد باشه. طبیعتاً هم شما امروز بری احدی خبر نداره، هنوز مفسران ابن عباس. اگر 10 روز قبل از واقعه شروع ماه محرم شهید نشده بود، از شهدای کربلا می شد. رفت محضر ام سلمه که بعد از اون واقعه شهید شد. ام سلمه سلام الله علیها بهش فرمود که من یادم تو خونه خودم پیغمبر به امیرالمومنین سفارش تو رو میکرد. گفت مادر یه چیزی بگم، به زودی من رو به دار خواهید دید. دار اون زمان مثل الان خفه کردنی نبود، به چوب میبستن یا میخ میکشیدن بدن رو، یا میبستن و یا گردن میزدن یا زخم میزدن قتل صبر که انقدر خون بره تا بمیره آویزان باشه، ولی گردن رو خفه نمیکردن مثل امروز. چون میدونست قرار یه روزی به خاطر امیرالمومنین ببندنش، یه نخل خشکیده‌ای بود، نخل ثمرده نبود، میرفت پاش آب میداد، میگفت بالاخره ما با هم قرار رفیق باشیم، یه حادث یه روزی یه تصویری از ما دو نفره قرار پخش بشه. هر کی هم رد میشد مسخره میکرد، گفتن میسم نخلت چطوره، گفتن خله دیگه، به نخل خشکیده بی سر سرش افتاده، نخل مرده آب میده. من هم میگفت شاد باشید. برگشت رفت پیش ابن عباس، اصلا یکی از وظایف میسم اینه. گفت ابن عباس یه چیزایی بگم. ابن عباس عالمه، ما قبول داریم عالمه. ببین آقا پیش قاضی که ملق بازی نمیشه کرد. ببین من الان دارم با شما صحبت میکنم، احدی نمینویسه. آقا همین حرفای بقیه رو داره میزنه دیگه. اما یه چیز خاصی بود احساس میکرد دیگه جایی پیدا نمیکنی، دست و خودکار میکردی یه جوری که بنویسی گم نشه. ابن عباس عالم تراز اوله، آدمی نیست که مثلا نشنیده باشه. که تا میسم شروع کرد به حرف زدن گفت وایسا وایسا، عالم قیمت علمو میفهمه. گفت صبر کن صبر کن، دفترش رو شروع کرد به نوشتن، یه دفتر نوشت تون تون. وقتی دید ابن عباس داره می نویسه گفت خب الان جاشه حداقل این ابن عباس خودش بفهمه. گفت ابن عباس به زودی منو به دار می زنن. تا اینو گفت کاغذها رو ابن عباس شروع کرد پاره کردن. گفت صبر کن صبر کن، چرا پاره می کنی؟ گفت تو کاهنی بابا، جادوگری، ظرفیت رو دیدید، این شده نماینده علم امیرالمومنین. گفت صبر کن دست نگه دار، اگر به زودی منو دار زدن و زبونم از حلقومم به خاطر اینکه فضائل علی ابن ابی طالب گفتم بیرون کشیدن، از پشت سرم چاک دادن، زبونم رو کندن، تو این تفاصیل رو نگه دار پیش خودت، اگر نه پاره کن. یعنی نگاه کن، یعنی ابن عباس تو رو حکومت تحویل میگیره، فکر نکنی اونایی که از علی شنیدی تهشونیه که تو شنیدی ها. بعد گفت ابن عباس اینی که من از علی شنیدم فهم منه ها، اینایی که به تو گفتم تو کفت برید اینا علی نیست ها، علی به تو در سطح فهم تو فرموده، به منم در سطح فهم من، یعنی تو در سطح منم نیستی. بدون علی فکر نکنی 20 سال شاگرد علی بودی، حواستو جمع کن. پریشب مثال از یه زن ناشناس دادیم، امروز از یک فرد شناس. هیچ چیزی لذت بخشتر از این نیست که آدم آبروی خودشو خرج آبروی اهل بیت کنه. وقتی میبینه که شخصیت اهل بیت رو تو جامعه میخوان بزنن، بره دفاع کنه. و خدا شاهده که اگر کسی بیخیال باشه، بعدن خواهد دید که در محکمه الهی میگن تو هم جز اون کسانی هستی که سکوت کردی. بس هم باشه این بحث، انشالله فردا و روزهای دیگه به اندازه وسعمون ادامه میدیم. اما امشب اونایی که خیلی موفقن و اهل عبادتند و مشتری طول سال خدا هستن، سحر دارن، بین الطلوعین دارن، خوش به سعادتشون. اونایی که مثل من بازندن، بیچارن، هیچی ندارن، فلک زدن، امشب این غریقی که به هر جایی چنگ میزنه باید چنگ بزنن. خیلی شب مهمیه، تمام سرنوشت ما رو این شبها رقم میزنن. اگر انسال رو به پیش روی ما مرگ مادرش هست، مرگ با عافیت، مرگ در همراه با ولایت اهل بیت، تا دلت بخواد. آقا اینقدر ما از رفقامون همسن و سال ما بودن بدون هیچ بیماری از دنیا رفتن. اگر قرار امام زمان سلام الله علیه تو سفرهشون عنایتی بکنه، رزقی بده، ارتباطی بگیرن، دلشون تنگ بشه واسه امام زمان، امشب وقتشه. خیلی امشب خدا میدونه استرس داره. یه جمله عرض کنم برای اینکه شما بیش از من میدونید، ولی ما چون شبهای قدر خودم عرض میکنم و طول سال اهل عبادت نیستم، بعد شب قدر که میشه یه خورده چهار تا فراز جوشن میخونم و دوتا استغفار میکنم و اینا، فکر میکنم دست پر اومدم و این خیلی بیچاره کننده است. در خونه خدا باید فقیر اومد. اگر کسی توهم بزنه که فقیر نیست، نمیتونه بگیره. چرا شما این صد فراز جوشن کبیر عظیم و شأن رو میخونید، هی آخرش میگید سبحانک یا لا اله الا انت الغوث الغوث؟ برای چی؟ میدونید سبحانک مثل عزمخامه. مگه حرف زشتی زدید شما؟ ظاهرش اینه که ما شب قدر خیلی حرف مهمی میخوام بزنم. خدا رحمت کنه، نور به قبر صاحب این بیان برسه. شما وقتی شب قدر میای هزار و یک اسم خدا رو صدا میزنی، داری اسما و صفات خوب خدا رو میگی دیگه. یا کریم الصف، یعنی ای کسی که وقتی میبخشی انگار فراموش میکنی من چه کرده بودم. نه فقط میبخشی، یه وقت میگذره تو دلش هست، میگه این بودا این کارو کرد ولی حالا ما گذشتیم. خب این که دارم حرف خوبی میزنم. یا کریم الصف، یا حسن التجاوز، یا واسع المغفره، یا باسط الیدین بالرحمه، اینو که حرفای خوبیه. چرا میگی سبحانک؟ پس سبحانک یعنی غلط کردم، منزهی تو، ببخشید این حرفا رو زدم. چرا میگید؟ کجا قرآن سبحانک داره؟ آقا ببینید سبحانکای قرآن کجاست؟ وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. میگه گفتن خدا بچه داره، سبحانه، معاذ الله. اینجوری میکنن، این خاک بر سرم، این چه حرف زشتیه؟ پناه بر خدا، پاک و منزهی از این نسبت زشت. اصطفى البنات و لکم البنین، خدا دختر داره شما پسر، بلا فاصله اهل تقوا میگن سبحانه، معاذ الله. خب اینجا جا داره بگن خدا ظالمه، میگه سبحان الله، ظالم نیست. خدا جاهل، سبحان الله. خب آخه ما اینجا چی گفتیم؟ هزار و یک اسم خوب گفتیم، کدوم یکی از این اسامی اسم زشت بود؟ یا من له القدرت و الکمال، ای که قدرت داری کمال داری. یا من له العزت و الجمال، یا رب البیت الحرام و المشعر الحرام. اینا کدومش حرف زشته که سبحانک ما میگیم؟ فدای اهل بیت بشم، فدای امام سجاد بشم. اگر بی خود نبود که میگن معرفت الله یعنی معرفت امام زمانت، کسی خدا میتونه بشناسه؟ دیدید پیغمبر میفرماید سبحانک ما عرفناک حق معرفتک. امشب ما اومدیم از کسی عذرخواهی کنیم که هیچ نمیشناسیمش. فکرم نکنم یه وقت، خوبا که خوبن، منم فکر نکنم بگم آقا یه ساعت طول کشید ذکر گفتیم. یا من ذکره شرف للذاکرین، اسامی خوشگل خوشگل گفتیم، خدا رو توصیف کردیم. بالاخره آقا میرن تو دربار سلطان دو بیت شعر میخونن، میگن صله بده. ما مد نکردیم سید و ساجدین روحی له الفدا، که اگر نبود ما بلد نبودیم با خدا حرف بزنیم. در مناجات و ذاکرین ببینید چی میفرمان. دوست دارم از روش بخونم که تبرک بشه جلسه. اول مناجات الذاکرینه. چرا ما سبحانک میگیم؟ فرمود الهی لولا الواجب من قبول امرک، خدای تو دستور نداده بودی، فرمودی ادعونی، و بعدم فرمودی ان الذين يستكبرون عن عبادتي، اگر کسی نیاد عبادت کنه استکبار ورزیده. تو دستور دادی، منم گفتم نوکرتم عبدتم، میام میگم الهی لولا الواجب من قبول امرک لنزهتک من ذکری ایاک، اگر تو دستور نداده بودی من میگفتم غلط کردم من این حرفا رو زدم، من تو رو میشناسم، من وقتی میگم قدرت تهش این قدرت خودمو میفهمم، من اصلا نمیفهمم قدرت لایزال تو چیه، من وقتی میگم رحم، رحم خودم به فقیر رو میفهمم، من رحمت تو نمیفهمم یعنی چی، رحمت واسعه نمیدونم چی چیه، من اصلا قدم کوتاه، افقم پایینه، من تو رو نمیشناسم. خدایا اگه دستور نداده بودی من اسمت رو با این اسما و صفات ببرم، لنزه تو که میگفتم پاک و منزهی تو از این حرفا که مثل من از دهن ناپاکی مثل من خودم رو دارم عرض بکنم بیاد بیرون. الا ان ذکری لکه به قدری لا به قدرک، این حرفا که من میزنم تهش اندازه من بدبخته نه اندازه تو، کی میتونه تو رو وصفت کنه؟ آقا پیغمبر فرمود علی جان من تو رو نمیتونم وصفت کنم، نمیتونم حقیقت تو بیان کنم، همینطور امیرالمومنین نمیتونه رسول خدا رو وصف کنه، آیا اینها میتونن خدا رو وصف کنن؟ دیگه پایینش که دیگه هیچی، همه تعطیلن. فرمود الا ان ذکری لکه به قدری لا به قدرک، همین حرفایی که من زدم جوشن کبیر کاشانی قیمتش کاشانیه، جوشن کبیر آقای بهجت هم قیمتش آقای بهجته، جوشن کبیر رسول خدا هم قیمتش رسول خداست، جوشن کبیری که مناسب الله باشه سبحانک ما عرفناک حق معرفتک. یعنی میخوام بگم امشب اگر میخواید بیاید محضر حضرت حق استغفار کنید، خیال نکنید ظرفتون پر شده، چیزی نگفتیم بلکه جسارت کردیم. مثل این میمونه که رفته بودیم یه جایی، بنده خدا خیلی چیزی نمیدونست، اون بنده خدا فوق تخصص جراحی قلب داشت، میگفت حاج آقا ایشون 3-4 سال درس خونده، این فکر میکرد داره اونو توصیفش میکنه در حالی که داشت تنقیصش میکرد، من بنده فهمم میگم. فرمود و ما عسى ان یبلغ مقداری حتی اجعل محلا لتقدیسک، من کثیف آلوده این دهان ناپاک. ابن فارز میگه شما دوست دارید امام زمان ببینید، و کیفه ترا لیلا به عین ترابها سواها و ما تهرتها بالمدامعی، با این چشم میخوای ببینی؟ با این چشمی که همه جا را نگاه کردی میخوای امام زمان تو ببینی؟ پاک شده؟ میتونه پاکی ببینه؟ و ما عسى ان یبلغ مقداری حتی اجعل محلا لتقدیسک، من آخه میتونم تو رو تسبیح و تقدیست کنم؟ من فقر محضم، جهل محضم، سر تا پا گناهم، من کیم؟ بعد فرمود که خب خدایا و من اعظم النعم علینا، فدای امام سجاد صلوات الله علیه بشم، فرمود و من اعظم النعم علینا جریان و ذکر که علی السنتنا، منت گذاشتی خفه نکردی، لال نکردی، گناهکارا رو هم شب قد گفتی شما بیاید منو صدا بزنید، ما که تو رو نمیتونیم وصف کنیم، وصف ما دون شأن توه، منت گذاشتی گفتی اینم بیاد حرف بزنه. و من اعظم النعم علینا جریان و ذکر که علی السنتنا، اجازه دادی ما هم حرف بزنیم، و اذنک لنا بدعائک، همینی که من امشب فکر کنم خدا میدونه به این معرفت برسم که چقدر کریمی که بین بنده ها اجازه دادی منم بیام. ما بودیم این کارو نمی کردیم اگر کسی رو بهش حیات داده باشیم، همه نعمات رو داده باشیم، هی خیانت کرده باشه، میگه سر کوچه رو ببندین اصلا راش ندیدیم وری بیا. فرمود اذنک لنا بدعائک و تنزیهک و تقدیسک، خیلی کرم کردی، از همینجا معلومه که امشب شب کرمت، اجازه دادی منم بیام، منم با بقیه مؤمنان ذکر بگم. آدم وقتی فقیر بیاد اون وقت فکر میکنه من هر شب این عبارت رو میخوام بگم، همینم که میگم خدا میدونه برای اینه که تو ذهن شما هم این که میگم عبادات ناقابل ما، عبادت کجا بود؟ زینب کبری سلام الله علیها دست برد زیر بدن سید الشهدا گفت اللهم تقبل منا هذا القلیل، قلیل محضر حق بدن پاره پاره سید الشهدا است، عبادت نکردیم ما؟ اینی که من هر شب اول جلسه میگم دیگه چون فرصت نیست توضیح بدم شرمنده و خجلم که میگم خدایا این نخوردن و نیاشامیدن کم مقدار ما رو بپذیر، وگرنه اگه ادب بود بعد مثل علامه طباطبایی که لحظه احتضار هر چی میگفتن بگو یا من یعفو عن کثیر و یقبل الیسیر، میدیدن میگه یا من یعفو عن کثیر، باقیشو نمیگه. یعنی اصلا من کاری نکردم که بگم یه ذره. اگر آدم اینو متوجه بشه، یه قدری متوجه میشه چرا اهل بیت وقتی به درگاه خدا می اومدن اینقدر فقیر می اومدن. ما نگاه میکنیم میگیم اینا مگه چه کبیره ای انجام دادن اینقدر زجه میزنن. اونا خدا رو بیش از ما میشناختن و بیش از که اصلا بیادبیه. لذا امام صادق فرمود امیرالمومنین صلوات الله علیه خودش رو بین بهشت و جهنم میدید، خودش رو مستحق عذاب خدا میدید، چون خدا رو میشناخت، گناه نکرده. یه جوری زجه میزد، عبادت میکرد، گریه میکرد، انگار گناهکارترین فرد امته. البته انقدر امید داشت که انگار بیشترین ثوابو داره. حالا این انگار بیشترین ثوابو داره حقه ها، ولی او خودش رو محضر حضرت حق مؤدب بود، اینطوری میدید. اگه حالا کسی این بیان ناقص ناقابل حقیر منو که یه ترجمه گونه ای از بیان امام زین العابدین بود ببینه، امشب چی آوردی این در خونه حضرت هم؟ به کدوم عبادت؟ به کدوم ذکر؟ گناه که تا دلت بخواد دارم، پر دستم از این حیث. چه عبادتی که من بگم و خدا تو دهنم نزنه تکذیبم کنه؟ تو قیامت بگن دروغ میگی، دروغ میگی، ذکرت ذکر نبود، تو سرت بخوره، چیکار کنه؟ من اصلا فکر میکردم تو مناجات شعبانیه میگیم فقبل عذری یا اکرم من اعتذر الیه المسیئون، فکر کردم که آخه چه عذری بیارم الان برات، عذر رو فرض کنم بپذیره، من چه عذری بیارم؟ عذر من چیه؟ یه عذری میخوام امشب به شما یادآوری کنم بیش از من میدونید، انشالله که باعث نمیشه که جرأتمون زیاد بشه به گناه. یه عذر خودشون یاد دادن، امیرالمومنین من ازش یاد گرفتم. امیرالمومنین باشی، شروع جنگ جمل دیدن امیرالمومنین دنبال عذر باید بگردیم، اون که هیچی ندارم، من که خودم رسما هیچی ندارم، راجع به خودم دارم حرف میزنم. امیرالمومنین شروع جنگ جمل دیدن رو به قبله دستای مبارکشو بلند کرد، امیرالمومنین خودش فعرض کرد اللهم الیک اشکو فقدا نبینا، خدایا پیغمبر از دست دادیم، ببین امت به کجا رسیده. من تا اینو تو تاریخ دیدم میدم خیلی به درد ما میخوره، فدات بشم یا امیرالمومنین که به ما هم آدرس دادی. فقبل عذری یا اکرم من اعتذر الیه المسیئون، اصلا شروع محرمزون به ما اینجوری یاد دادن بگیم، بگیم اللهم الیک اشکو فقد نبینا، فقط فقد نبی نیست و غیبت ولینا، خدایا اونایی که امام معصوم رو دیدن، نماز خوندنش رو دیدن، اینها گناه می کردن، ما دلمون لک زده یه وقتی یه جایی بگن اثری از امام زمانمون هست، نوشته ای از او رسیده. قبلی ها از این خاطره ها دارن، نامه نوشت امام جواد سلام الله علیه برای یکی از شیعانش، فرمود به من نوشتی که من تو رو دعا کنم، یعنی فکر کردی من لحظه ای تو رو فراموش میکنم. خب خدایا این قوت قلب ما داشتیم همچین چیزی؟ فرمود به من گفتی که از این وجوهاتی که دستت مصرف کنم همش رو به تو بخشیدم، بعد فرمود که تو نمیدونی من لحظه ای از یاد تو بیرون نیستم، نمیدونی من چقدر تو رو دوست دارم. آقا یه بار ای ما امام زمانمون رو ببینیم بگه من تو رو دوست دارم، نمیخوام به هر جایی بری، هر جایی نشو. اللهم الیک اشکو فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا، حالا هی عذر میاریم، و قلت عددنا و شدت الفتن بنا و تظاهر الزمان علینا، فقبل عذری یا اکرم من اعتذر الی المسیئون. امام جواد به اون رفیقش تو نامه نوشت آخر سر خدا تو رو با ما محشور کنه، نامه رو به خط خودم نوشتم که هر وقت دلت تنگ شد نامه رو باز کنی دست خط منو ببینی.
خدایا ما ندیده این که ما اهل بیت رو دوست داریم و که دیگه نمیتونی کتمان کنی. عملمون رو اگر انکار کنی محبت ما رو به امام حسین که نمیتونی انکار کنی. فقبل عذری یا اکرم من اعتذر الیه المسیئون یا رحمت الله الواسع. خیلی دل امیرالمومنین و این شبا شکستن، خبر سقوط شهر به شهر رسیده، بارها رو به صورتش کوبیده روی منبر، کسی توجه نکرده، خسته از زمانه، دلتنگ فاطمه، دیوار و در کوفه فریاد میزنه نرو، مرغابی ها میگن نرو. این لحظاتی که امیرالمومنین محتضر با اون قلب شکسته دیدن، گاهی چشمای مبارکشو میبنده باز میکنه، میبنده باز میکنه، یه لحظه چشمای مبارکشو باز کرد، فرمود مرحبا مرحبا، یعنی خوش آمدی خوش آمدی. گفتن آقا با کی صحبت میکنید؟ فرمود هاذهی فاطمه. بالاخره اومد. امشب برای امیرالمومنین شب وصاله. فاطمه جان نمیدونی هر بار که از اون کوچه عبور کردم چی کشیدم، هر بار مغیره اومد با من روبرو شد. دیگه امشب شب وصال امیرالمومنینه. آدم مثل امیرالمومنین باشه شب وصال، از اون آخرین باری که فاطمه از او رو گرفته میخواد او رو ملاقات کنه، باید همه چیز رو فراموش کنه. ولی اهل بیت به ما خواستن آدرس بدن. امیرالمومنین میخواد از این دنیا بره ولی دلش نگرانه. راوی میگه وارد شدم دیدم امیرالمومنین لحظات آخره احتضار حضرت هست، دیدم سید الشهدا رو تو بغل گرفته و جعل یقبله و رو میبوسه، میفرماد که یا ریحانتی و ثمرت فؤادی، عزیز من میوه دلم، میخوام با فاطمه دیدار کنم ولی نگران تو هستم. خدا برا گناهکاران امت تو رو قراره. یه نگاه کرد به امام حسین اینجور فرمود که انی اراک و قد ذبحت عن قلیل ذبحا. حسینم اون لحظه ای که خنجر به گلوی تو میذارن و دارم میبینم. یه جمله دیگه هم عرض کنم، میخوام تحویل بدم. خدایا ما چیزی نداریم امشب، عذری نداریم، همینقدر بهت میگیم که ما اسم امام حسین بیاد از این نگران کننده ترم هست؟ بله. راوی میگه دیدم زینب کبرا اومد محضر امیرالمومنین. تفصیلشو میذارم برای وقت دیگه. یه نگاه کرد امیرالمومنین بهش، توی کوفه بستری امیرالمومنین. یه نگاه کرد به زینب کبرا فرمود که انی بکه و به نساء اهلک. زینبم بابا دارم میبینمت، تو رو با ناموس خدا دارم میبینم، که انی بکه و به نساء اهلک، سبا یا به هاذ البلد، مثل برده ها شما رو میگردونن در این شهر. یه جمله عرض کنم انشالله شما رو به فیض میرسونن. منم خیلی التماس دعا دارم تا بخوان دعا رو شروع کنن یه الهی العف بگیم انشاءالله منم صدام با صدای شما قاطی بشه، صدای هممون با العف امام زمان و دعای امام زمان سلام الله علیه انشاءالله مخلوط بشه. الهی بالحجت الهی العف، بالحجت الهی